فصل نهم. اکنون ماییم و این اسارت ذهنی، اسارت ناشی از فشار الگوها و اتوریته های حاکم بر ذهن. پاورقی. اگر درباره معنای اتوریته این توضیح را نداده ایم، حالا می دهیم. می گویند فلان کتاب فلسفی یا ادبی چند هزار سال قدمت دارد و میلیون ها نفر آن را می خوانند. ما نمی گوییم خود آن کتاب اتوریته است. مطالب آن کتاب یک واقعیت است. ولی ذهن ما به جای این که در رابطه ادراکی با آن واقعیت باشد، اسیر اتوریته چند هزار سال و چند میلیون نفر می گردد. پایان پاورقی. چه باید امان کرد؟ گمان می کنم با آگاهی های گسترده که تا همین جا نسبت به این شبکه ذهنی، نسبت به مکانیسم تشکیل و نحوه عمل آن، نسبت به پوچی، بیهودگی و عدم فایده و ضرورت آن، نسبت به فاجعه های آن و بسیاری دیگر از ابعاد آن پیدا کرده ایم، زمینه طغیان علیه آن در ما ایجاد شده است. و نیز مجموعه آن آگاهی ها در تضعیف فشار اتوریته ها بی تأثیر نبوده است. همان گونه که ذهن رفته رفته به اسارت شبکه‌ای از جهل و اشتباه در آمده است، گسترش آگاهی نیز حتی بدون آگاهی و توجه خود ما فشار جهل را ضعیف می‌کند و قطعاً همکنون کرده است. حال باید آخرین تیشه را بر این ساختمان فرود آوریم. پاورقی. باز هم یادآوری کنیم که این تیشه چیزی جز آگاهی نمیتواند باشد. پایان پاورقی. گفتیم قطعاً فشاری در ذهن نهفته است که آن را در حرکات خود چنان بی اختیار کرد که ذهن هم میخواهد خود را نسازد و هم نمیتواند نسازد. این فشار مستأصل کننده چیست؟ چه نیرویی در ذهن خفته است که قوی تر از خواسته خود ذهن است و آن را مجبور به اندیشیدن به خود می کند. بعضی بر این عقیدند که شرطی شدگی ذهن که مترادف با یک حرکت کور، بی اختیار و ماشینی است، علت این ناتوانی است. شاید قبلا هم گفته ایم که اصل انطباق با شرایط و وضعیت‌های موجود نیرومندتر از شرطی شدگی است. مثلا دوستی یکی از اجزای تشکیل دهنده خود است و ذهن من نسبت به آن شرطی شده است. یعنی همیشه باید بر اساس معیار دوستی عمل کند. ولی چرا بعد از اینکه تو دوستیت را از من دریغ نمودی، من هم دیگر خود را موظف به عمل بر اساس دوستی نمی بینم؟ به عبارت دیگر، چرا ماشین ذهن من که یک عمر بر اساس دوستی کوک شده و عمل می کرده براحتی دست از دوستی می کشد؟ شخصی تا 20 سالگی در یکی از دهات پشت کوه و با فرهنگ و قالب و معیارهای رایج آن بزرگ شده و نسبت به آنها شرطی شده است و حالا به سوئیس می رود. آیا در سوئیس هم ذهن او در شیار همان الگوها و قالبهای شرطی شده عمل می کند؟ نه. ممکن است گفته شود ذهن نسبت به مطلق خود یا هستی شرطی شده است، نه به شکل خاصی از تصاویر و الگوهای تشکیل دهنده آن. جوانی که از پشت کوه به سوئیس رفته مطلق خود را از دست نداده، فقط نوع الگوها و تصاویر آن را تغییر داده. یعنی انسان به دلیل الغای طولانی ضرورت چیزی بودن، هرگز حاضر نیست آن هستی الغایی را به طور کامل و مطلق از دست بدهد. فقط به اقتضای شرایط نوع تصویرها را تغییر می دهد. ولی اولاً مگر تک تک تصاویر نیستند که مجموعاً تشکیل هستی را می دهند؟ ثانیاً آیا هستی فی نفس یک ضرورت است یا الغای آن به دلیل نقشی است که در جریان رابطه و به عنوان ابزار انطباق بر عهده دارد؟ نشان دادیم که کل هستی یک ابزار انطباق است، ابزار انطباق در یک رابطه تهدید کننده و ناهنجار. حال اگر ذهن درک کند که مورد و موضوعی برای انطباق وجود ندارد و آنچه ذهن انطباق تصور می کند فقط یک چرخش و بازی است در خودش، چرا نتواند دست از کل هستی بکشد؟ بعد از اینکه من دریافتم در رابطه با تو دوستی دیگر نقش و فایده و کاربردی از نظر انطباق بر عهده ندارد، با وجودی که نسبت به دوستی شرطی شده بودم، به راحتی دست از این وسیله انطباقی خاص کشیدم. حال اگر من درک کنم که کل هستی از نظر ابزار انطباق همانقدر فاقد نقش، ضرورت، فایدت و کاربرد است که دوستی، چرا نتوانم دست از کل آن بکشم؟ خواهید گفت اگر انطباق یک اصل طبیعی حاکم بر حرکات ارگانیسم است، چرا بر اساس طبیعی بودن خود عمل نمی کند؟ هنگامی که ارگانیسم مواجه با سرماست، نه تصمیم می گیرد که بلرزد و نه حتی دانستن یا ندانستن این که مواجه با سرماست تأثیری دارد. ارگانیسم در مقابل سرما خود به خود می لرزد، زیرا لرزیدن یک ضرورت انطباقی است. پس چرا این اصل در مورد مسئله خود به صورت طبیعی عمل نمی کند؟ زمانی ذهن به تصور موجود بودن تهدید و خطر، حصار ذهنی خود را ساخته تو درون آن احساس ایمنی نماید، ولی بعد از درک این که تهدید و خطر واقعی وجود ندارد و خود حصار عامل تهدید خودش است، چرا ذهن دست از آن نمی کشد؟ پاسخ این است که مجموعه تحمیلات و القاعات خود ذهن را تبدیل به یک آلت هراس آلود نموده. اکنون آنچه می تواند این هراس آلودگی را از ذهن زایل نماید، خونسا کردن فشار آن تحمیلات و القاعات است. هم اکنون ذهن بر اساس اصل انطباق عمل می کند. چیزی که هست، چون پایه و محوری که انطباق بر اساس آن صورت می گیرد یک پایه و محور غلط تحمیل شده بر ذهن است، جریان انطباق نیز در یک مسیر غلط پیش می رود. حال اگر ما بتوانیم تغییری در آن محور ایجاد کنیم و باز هم خود را به اصل انطباق بسپاریم، کلاف و شبکی جهل یا هستی خود به خود باز شده است. هنگامی که جامعه شیوه ها، تمهیدات و علایم خودش را به عنوان هستی بر تو القا می کند، حفظ آن هستی هدف و محور انطباق قرار می گیرد و ما بقیه ماجراهایی که بر سر ذهن می آید، کیفیت های غلطی که بر آن عارض می شود و همه چیز از ضرورت های اجتناب ناپذیر در طریق حفظ آن هستی است. مثلا ذهن نمی تواند به منظور حفظ هستی رفتارها و واکنش‌های حساب نشده داشته باشد. اگر تو از قبل ندانی که در فلان رابطه و موقعیت باید چه واکنشی نشان بدهی، احساست مثل سربازی است که در مقابل دشمن قرار گرفته و تازه باید بیندیشد که چه کند. ضرورت واکنش‌های از قبل حساب شده لاجرم ذهن را الگومند می‌کند و این الگومندی عین حرکت ماشینی ذهن است. جامعه طی هزاران سال کار روی تمهیدات خودش تمام راه‌ها و تاکتیک‌های حفظ آنها را ابداع کرده و آنها را به صورت الگوهایی و با نام هستی تو در اختیارت قرار داده و اکنون این هستی و ضرورت حفظ آن است که به عنوان محور، محرک و پایه انطباق حرکت‌ها و واکنش‌ها و تمام فعل و انفعالات ذهن را شکل و جهت می‌دهد. حال اگر ما بتوانیم این محور را تغییر بدهیم یا اصولاً محوری باقی نگذاریم، معنایش این است که هدف و جهت انطباق را تغییر داده ایم و نتیجتاً همه چیز به راه دیگری خواهد افتاد. فقط برای مثال بگوییم، اگر به جای آن هستی نمایشی عشق حاکم بر هستی ما بود، آیا انطباق به صورتی که اکنون جریان دارد صورت می گرفت؟ نه، در آن صورت همه چیز وضع دیگری داشت. جریان انطباق به راه دیگری می رفت. پس آیا می توانیم تغییری در محور انطباق ایجاد کنیم؟ یا آیا اصولاً می توانیم محوری باقی نگذاریم؟ پاورقی تغییر محور انطباق یا حذف هر گونه محور باید بر اساس واقعیت باشد، نه آرزویی و ایدئالی. مثال جایگزینی عشق به عنوان محور یک مثال ایدئالی است. پایان پاورقی. ما قبلا صحبت از خود، هستی مجازی، هستی مبتنی بر علایم متصاویر کرده ایم. همه اینها بیانگر مسئله است، ولی به نظر شما چه کلمه است که می تواند دقیق ترین و ملموس ترین توضیح موضوع باشد؟ به نظر من کلمه دروغ دقیق ترین وسیله توضیح واقعیت موضوع است. ما نباید حتی کلمه هستی کاذب را به کار بریم، زیرا هستی در کار نیست تا کاذب یا غیر کاذب بودن مطرح باشد. جامعه از شروع رابطه ذهن کودک را به وسیله انواع دروغ‌ها احاطه می‌کند و آن را در شبکه‌ای از دروغ‌های خود می‌پیچاند. کاری به آغاز تاریخی مسئله و اینکه اولین دروغ با نمایش بر اساس علایم توانایی شروع می‌شود نداریم. از واقعیت رابطه‌ای که هم‌اکنون جامعه با فرد دارد آغاز می‌کنیم. در رابطه کنونی اولین دروغ جامعه به فرد این است که نام شیوه ها، تاکتیک ها و ابزارهای نمایشی و دفاعی خود را هستی می گذارد و این یک دروغ فاحش است. بعد در اطراف یک مقدار تمهیدات و علایم حاله تقدس آمیز ایجاد می کند و نام علایم را اخلاق می گذارد و این دروغ دیگر است. بعد ضرورت چیزی بودن را با چنان حساسیت، ابهت و اهمیتی بر من القا می کند که مجال نمی دهد از خودم بپرسم چرا باید جز فطرت خدادادی چیز دیگری باشم. القای این ضرورت دروغ دیگر است. چیزها را به صورت ضدیان بر من عرضه می کند و یکی از اون دو را، مثلا حقارت را، به حساب هستی فعلی من می گذارد و عکس آن، یعنی تشخص را، در برنامه آینده من قرار می دهد و مرا به سوی آن می دواند. حال آن که هم درباره هستی فعلی من دروغ می گوید و هم به دنبال تشخص دواندنم دروغ است. جامعه هستی را بر من تحمیل می کند که فلسفه وجودش بر فریب، نمایش، ارضای خشم و میل آزار است. بعد میگوید همه اینها را زیر لفاف متظاهرانه حسنات پنهان کن و در واقع دروغ بگو. هنگامی که پدرم به عنوان یکی از نمایندگان جامعه و تحت عنوان موفقیت و ترقی و تعالی مرا به پیش میراند، ولی در حقیقت به فکر استمرار الگوهای نمایشی هستی خودش است، هم خودش دارد به من دروغ میگوید و هم مرا درگیر یک دروغ میکند. جامعه از یک طرف من انسان به خصوص را دردانه خلقت به خودم معرفی می کند، ولی در این حال مرا از جوهر فطرتم تهی می کند و یک مقدار تصویر بی محتوا را بر من تحمیل می کند. یعنی با دردانه ممتاز و عزیز لفظی ستمگرانه ترین کار را می کند. از یک طرف او را روی یک سکوی ممتاز و استثنایی قرار می دهد، از طرف دیگر یک بدبختی عظیم را بر او تحمیل می کند. از او یک موجود حقیر می سازد. آیا چنین رابطه یک دروغ بی‌رحمانه نیست؟ آیا چنین رابطه مبتنی بر فریب نیست؟ پس آنچه به عنوان محور و پایه انطباق تلاش های ارگانیسم را جهت می دهد، انطباق با یک مقدار دروغ است. جامعه الگوها و در حقیقت دروغهایی را بر ذهن فرد تحمیل می کند و آنگاه با این دروغ که آن الگوها هستی تو را تشکیل می دهند، او را درگیر به یک مقدار حرکات نمایشی فریب آمیز و دروغ می کند به منظور انطباق با یک مقدار دروغ. ممکن است این سؤال مطرح گردد که آیا ناتوانی که همه چیز به خاطر آن آغاز شده است محور حرکات انطباقی ارگانیسم نیست؟ به عبارت دیگر چه بر سر آن ناتوانی آمده است که ما گفتیم حرکات نمایشی و فریب آمیز انسان به منظور جبران یا استتار آن آغاز شده است؟ ما باید نسبت به تناسب آخرین پاسخ به آخرین چالش به عنوان یک اصل توجه داشته باشیم. گفتیم که به علت اصل حرکت و به علت جایگزینی بیوقفه علت و معلول، هیچ معلول و هیچ مسئله‌ای نمی‌تواند یک علت و عامل بعید داشته باشد. حال آیا آخرین علت، یعنی علت فعلی و کنونی رنجها و مسائل من انسان، ناتوانی است؟ یک ناتوانی واقعی است؟ آیا محور و پایه تلاش های انطباقی ارگانیسم را احساس ناتوانی واقعی تشکیل می دهد؟ این یک واقعیت است که موجود آدمی هنگام تولد موجودی جسمن و روحن ناتوان است و به علت این ناتوانی نیاز به ایمنی از مهمترین و حساسترین نیازهای اوست. اما ببینیم جامعه با این نیاز چگونه برخورد می کند؟ آیا برخورد و پاسخ جامعه به این ناتوانی و ناایمنی واقعی یک پاسخ متناسب با واقعیت است؟ آیا افراد محیط من، مثلا پدر و مادرم، شرایطی فراهم می کنند که به مرور که ادراکم رشد می کند احساس کنم که محیطم امن و بی آزار است، تا من به تجربه دریابم که موجب و موردی برای هراس و ناایمنی وجود ندارد؟ نه، زیر خود آنها چنین محیط امنی را تجربه نکردند. آنها تنها ایمنی و ناایمنی در حیطه علایم و مبتنی بر علایم را می شناسند و در اندیشه حصول این نوع ایمنی برای کودکند. افراد محیط اسیر هراس و ناتوانی اند، ولی چون نمی دانند که هراس و ناتوانی آنها در حیطه خود است و از شکم آن زاده می شود و چون ادراک و شناختی از ناتوانی دیگر، یعنی ناتوانی واقعی ندارند، به وسیله ابزار خود با ناتوانی و ناایمنی کودک برخورد می کنند و می خواهند آن را جبران کنند. وقتی کودک می گوید یا به طریقی می فهماند که از تاریکی هراس دارد و پدرش به او می گوید بچه نباید بترسد، یا می گوید اه به این بچه ترسو، دارد با ابزار خود با یک ترس واقعی برخورد می کند و چاره آن را جستجو می کند. در این صورت ترس و ناتوانی واقعی کودک بدون پاسخ و دست نخورده باقی می ماند. چاره‌ای که پدر برای جبران ترس می اندیشد، چاره ترسی است که معیار آن خود اوست. او می خواهد با ابزاری ایمنی کودک را فراهم کند که خود عین ناایمنی، هراس و ناتوانی است. در حیطه علایم اصولاً ایمنی وجود ندارد، همه اش ناایمنی است. بنابراین ناایمنی و ناتوانی واقعی او بی پاسخ می ماند، برخورد و رابطه‌ای با آن برقرار نمی شود. نتیجتاً کودک هنوز از پیله ناتوانی و ناایمنی واقعی خارج نشده است که یک ناتوانی، هراس و ناایمنی از علایم بر گرده ذهنش بار می شود. جامعه می خواهد ناتوانی واقعی کودک را برطرف کند، ولی بی آنکه خودش متوجه باشد یک ناتوانی مضاعف را بر او تحمیل می کند. و حال سؤال این است که در وضع فعلی ما کدام یک از آن دو ناتوانی پایه و محور تلاش های انطباقی است؟ آیا محور تلاش های انطباقی ارگانیسم را ناتوانی های واقعی تشکیل می دهد؟ یا ناتوانی هایی که از شکم خود زاده می شوند؟ اولاً به دلیلی که گفته ایم یا خواهیم گفت، ناتوانی و ناایمنی واقعی زمان کودکی امروز دیگر وجود ندارد.
و به هر حال من امروز نه به چنان ناتوانی می اندیشم و نه در اندیشه بود و نبود آن هستم. در وضع فعلی تمام تلاش های من برای جبران ناتوانی ها و ناایمنی های خود است. هراس، ناتوانی و ناایمنی واقعی زمان کودکی من امروز دیگر وجود ندارد، به دلیل اصل تناسب پاسخ یا واکنش به چالش. هر واکنش فعلی متناسب با آخرین علت، چالش یا مسئله فعلی صورت می گیرد. اگر در کودکی یک صدای مهیب، یک چهره ناآشنا، تاریکی یا هر عامل دیگری علت هراس و ناایمنی من بوده است، بدان معنا نیست که امروز هم همان عوامل علت ناتوانی و ناایمنی من هستند. امروز تمام عوامل در خود ادغام شده اند.
هرگاه افراد محیط با ناتوانی و ناایمنی واقعی زمان کودکی من برخورد صحیحی نداشتند ولی خود را بر ذهن من تحمیل نکرده بودند، آن ناتوانی به موقع زایل می گشت. ولی اضافه شدن خود و ناتوانی های نهفته در آن سبب شده است که من نتوانم توانایی را در هیچ شکل آن تجربه کنم. نتیجتاً خارج نشدن از پیله ناتوانی کودکی و عدم تجربه توانایی به این طریق کمک می کند به استمرار ناتوانی های فعلی که من خود را یک موجود مطلقاً ناتوان تصور می کنم، زیرا هرگز تجربه ای از توانایی نداشتم. پس آنچه پایه و محور تلاش های انطباقی فعلی مرا تشکیل می دهد جستجوی توانایی است که من هرگز آن را تجربه نکردم و سخت نسبت به آن حساسیت دارم. ولی من توانایی را جستجو می کنم که معیار و ضابطه آن خود است. به عبارت دیگر من خود را به عنوان وسیله ایمنی و توانایی جستجو می کنم. حال آنکه خود عین ناتوانی است، در این صورت من الالعبد در پیله و کلاف ناتوانی دست و پا خواهم زد. حال بعد از این ادراکات آیا من می توانم احساس ناایمنی و ناتوانی را به عنوان پایه و محور تلاش های انطباقی از ذهن بگیرم و چیز دیگری را محور قرار بدهم؟ یا اصولاً هیچ محور و انگیزه‌ای برای انطباق در ذهن باقی نگذارم؟ اگر من بتوانم تغییری در محور کنونی انطباق ایجاد کنم، آن کلاف ذهنی خود به خود و حتی بدون اراده خواسته یا آگاهی من باز شده است. همان گونه که بافته شدن کلاف بر اساس ناتوانی یک امر خود به خودی و اجتناب ناپذیر بوده است، فقدان ناتوانی نیز فقدان کلاف را در پی خواهد داشت و تمام ماجرا با این فریب و دروغ آغاز شده است که جامعه تمهیدات و علایم دفاعی و نمایشی خودش را به عنوان حسی من به ذهنم تحمیل کرده و خودش از طریق وابسته نگه داشتن من به قضاوتهایش به نظارت در ذهنم نشسته و با نام هستی حفظ و استمرار آن علایم را از ذهن من می طلبد. اکنون اگر من موضوع را به جای هستی از بعد دروغ نگاه کنم و آن را در عمق ادراکم بنشانم، محور و محرک انطباقی را که نتیجه آن تشکیل یک کلاف ناتوان کننده در ذهن بوده است از ذهن حذف کرده ام، خود به خود از ذهن حذف شده است. بعد از آن که جامعه نام علایم نمایشی و بی محتوای خود را به دروغ هستی من گذاشت و ذهن مرا به صورت یک ابزار هستیمند درآورد و به علت همین پوچی و بی محتوایی علایم هستی ذهن کیفیت ناایمنی پیدا کرد، لاجرم همیشه در حال فرار از پوچی و ناایمنی خود خواهد بود. خود را به یک حرکت بی اختیار و ماشینی واخواهد گذاشت تا علایم به اقتضای نیازهای خاص ساختمان آن را به هر سو لازم است حرکت دهند. ذهن در شیارهای از قبل تعیین شده به وسیله مقتضیات ساختمان هستی حرکت خواهد کرد. ذهن به وسیله فریب تکامل، موفقیت و شدن کیفیت دویدن و فرار پیدا خواهد کرد و نتیجتاً حرکت آن شتاب زده و هراس آلود خواهد بود. مجال تأمل را نخواهد داشت. از بابت نقص‌های هستی خود را به ندانستن و غفلت خواهد زد و هزار شیوه دیگر در کار خواهد کرد تا به هر حال به طریقی آن هستی هوایی را حفظ و اداره کند. حال اگر ذهن عمیقاً درک کند که اصولاً هستی اعم از کاذب و غیر کاذب در کار نیست و همه چیز با یک دروغ کلی و به تبع آن انواع دروغ‌های زنجیره‌ای دیگر بر ذهن تحمیل شده و ذهن را به یک حرکت کور به منظور برآمدن از عهده دروغ‌های واداشته است، یک تحول کلی در محور انطباق ذهن حادث خواهد شد. تا کنون ذهن تمام حرکات خود را از موضع ناایمنی و با هدف حصول یک ایمنی غیر قابل حصول آغاز می کرده است و این ناایمنی به عنوان محور و محرک تلاش های انطباقی ناشی از الغای دروغ ضرورت هستی و نیز علایم را به حساب آن هستی فرض کردن بوده است. ولی اکنون به علت توجه دقیق و گسترده به فعل و انفعالات ذهن و روابط پی بردم به این که کل هستی یک دروغ است. بنابراین من دیگر هیچ چیز را از بعد هستی نگاه نمی کنم، بلکه از بعد تحمیل یک دروغ نگاه می کنم. من قبلا احساس می کردم که به کار هستی وامانده ام. احساس می کردم که از عهده حفظ و راه بردن آن بر نمی آمده ام و نتیجتا احساس ناایمنی و هراس و ناتوانی جز همیشگی ذهنم بوده است. ولی امروز می بینم که نه هستی مطرح است و نه ایمنی یا عدم ایمنی آن. امروز درک می کنم که تمام رنج و هراس من به خاطر بر نیامدن از عهده یک مقدار دروغ بوده است، نه شکست در اداره هستی. من تا وقتی موضوع را با دید هستی نگاه می کرده ام احساس ناایمنی هم داشتم، ولی حالا که دریافتم همه چیز حول یک دروغ دور می زند، ایمنی یا ناایمنی اصلا مورد و مصداق ندارد. تا زمانی که هستی و ناایمنی که جز ماهیت آن است محرک و محور تلاش های انطباقی ذهن بوده است، همه چیز در خدمت حفظ و گسترش آن شبکه مخرب عمل می کرده. ذهن، مخصوصا در اینجا لازم است بگوییم ضرورت انطباق، از خود ذهن یک ابزار ملامتگر ساخته و ملامت را به صورت شلاقی بر گرده خودش می کوبیده تا آن را به سوی شدن بدواند. ذهن به عمد نشخوار خشم و نفرت می کرده و از آن یک محرک و شلاق دیگر حرکت می ساخته. ولی اکنون که هستی محوری به علت آگاهی عمیق نسبت به دروغ هستی نقش اهمیت انطباقی خود را از دست داده، آن دو شلاق فشار یعنی ملامت و خشم نیز نقش و خاصیت خود را از دست دادند. وقتی آگاهی نسبت به دروغ بودن هستی به عمق ذهن رخنه کند، اولین احساس و تجربه ذهن این است که انگار یک بار یک فشار و یک جریان منقبض کننده از آن برداشته شده است. این بار و فشار همان شلاق جان فرسای ملامت و خشم است، خشم در معنای وسیع و کلی آن. قبلاً وقتی من در رابطه‌ای به اصطلاح متشخصانه رفتار نمی کردم، بلادرنگ شلاق ملامت در ذهنم به جان خودش می افتاد که چرا از اداره هستی بر اساس ضوابط مورد طلب اتوریته های نشسته در ذهن، اتوریته هایی که عین خود آن هستی‌اند، بر نیامده ای. ولی اکنون احساس و ادراک ذهن این است که نتوانست از عهده یک دروغ مورد طلب اتوریته براید. پاورقی. البته هنگامی که دید دروغ به عنوان یک آگاهی به عمق ذهن بنشیند و عمل کند، اتوریته‌ای هم در ذهن نمانده است. درک عمیق دروغ هستی عین حذف اتوریته و فشار آن است از ذهن. از این بُعد نیز به معنای یک بار بودن رهایی توجه کنید. پایان پاورقی. بعد از ادراک دروغ بودن، باطن ذهن به جامعه یا اتوریته می گوید دلم نمی خواهد عمله دروغ های تو باشم. اگر در ذات من صفت و کیفیتی به نام تشخص هست که هست، و اگر نیست، آیا حرف تو جز این است که به من فشار می آوری که علای تشخص درار، یعنی دروغ تشخص بگو؟ تا زمانی که موضوع را با دید هستی من نگاه می کرده ام، ناچار می بایست با همه چیز به صورت ضدیان برخورد کنم و این لعنت همیشگی را در خود حمل کنم که به عمد هرچه صفت حقیرانه، ذلیلانه و بی ارزش سراغ دارم بر سر خودم بریزم، از آنها یک شلاق ملامت بسازم تا محرکی داشته باشم برای دواندن ذهن به آینده و مشغول ساختن آن به اندیشه شدن، با این هدف پنهانی که با آنچه هست نمانم، زیرا به محض این که با آنچه هست بمانم و آن را نگاه کنم متوجه می شوم که لاشیعی بر لاشیعی عاشق شده است و در آن صورت از هستی خارج گشتم. حال آن که تصور بدون هستی ماندن برای من حکم مرگ را دارد، ولی حالا دریافتم که وحشت ذهن از عدم و نیستی دروغ تحمیلی دیگر جامعه بوده است بر ذهن. هنگامی که ذهن جهت نگرش خود را از هستی من به دروغ، یک دروغ کلان، تغییر بدهد، دست از موش و گربه بازی که در خودش راه انداخته خواهد کشید. دیگر از روی مصلحت حفظ هستی صفت حقیر را به خودش نسبت نمی دهد تا به سوی سراب تشخص بدود. ما باید بارها این اصل را به آگاهی ذهن یادآوری کنیم که هرچه در حیطه به اصطلاح خود است و از اجزا و اسکورت ها و شمعک های حفاظتی آن است، قطعا یک تمهید، ابداع و ساخته عمدی و مصلحتی خود ذهن است. اگر من خود را ناتوان می‌بینم، مسلماً ناتوانی نقشی در حفظ راه بردن هستی دارد. برای اینکه ذهن یک هستی لاشیعی را استمرار بخشد و برای اینکه مبادا دست از آن بردارد، لاجرم باید به عمد خود را ناتوان فرض کند. باید به خودش تلقین کند که من ناتوان تر از آنم که بتوانم یک کار جدی بکنم، ناتوان تر از آنم که بتوانم با یک تحول بنیادی در خودم روبرو گردم. در این صورت هر کاری می کنم باید ماهیت بازی و فریب را داشته باشد. و جامعه مدام با الغای هیس، نپرس، بپذیر و چون شرا مکن می کوشد تا به استمرار تصور من به ناتوان فرض کردن خودم کمک کند. همه این بازی ها و فریب های تباه کننده تا زمانی ادامه دارد که نگرش ذهن نگرش هستی است. هرگاه ذهن نگرش دروغ را به جای هستی بگذارد، همه چیز به راه دیگری خواهد افتاد. پاورقی. بعد از اینکه ذهن موضوع و جهت نگرش خود را از هستی به دروغ تغییر داد، هستی و ناایمنی و ناتوانی نهفته در آن به عنوان محور و مبنای انطباق از حرکت ذهن حذف خواهد شد. ولی این بدان معنا نیست که نگرش دروغ به عنوان محور انطباق جایگزین محور قبلی خواهد گشت. تلاش‌های انطباقی ذهن بر اساس هستی و حصول ایمنی یک تلاش زاید و باطل بوده است. هستی یک زایده تحمیل شده بر ذهن بوده است. بنابراین تلاش‌هایی هم که برای حفظ چنان هستی صورت می‌گرفته، یک مقدار تلاش عبس و زاید بوده است برای ذهن. باز هم به خسران و بتالت زندگی خیش توجه کنیم. ولی نگرش دروغ هیچ تلاش انطباقی را اقتضا نمی کند و نمی طلبد. و همه زیبایی و شکوه موضوع در همین بی تلاشی است، در قرار یافتن و آرامش و سکوت ذهن است. هنگامی که ذهن دست از هستی محوری بر می دارد، کاری جز در بعد واقعیات زندگی ندارد و این بیکاری یعنی سکوت، یعنی بیمرزی و بیحساری، و این بیحساری عین وحدت است. پایان پاورقی. ذهن دیگر اصراری ندارد که چیزها، یعنی یک مقدار دروغ را به صورت ضدیان بنگرد و همیشه یک ضد نامطلوب را به هستی خود نسبت بدهد. دیگر اصراری ندارد که به عمد خود را ناتوان فرض کند. هنگامی که نگرش دروغ به حد کافی در آگاهی ذهن رسوخ کرد، ذهن در مقابل المثنای اتوریته نشسته در خودش خواهد ایستاد و سؤالی را برای خودش و نیز برای اتوریته‌ای که با آن درآمیخته است مطرح خواهد کرد که می بایست در 3 سالگی مطرح می کرده، ولی به علت خامی و تأثیر پذیری توان مطرح کردن آن را نداشته. ذهن به جامعه، یعنی به الگوهایی که تا به حال از آن طلب هستی می کرده اند، خواهد گفت: کدام هستی؟ تو مرا از سرابی، یعنی مثلا حقارت، به سوی سراب دیگر، مثلا تشخص و موفقیت می دوانی و نام این دروغ بزرگ را هستی می گذاری؟ وه که چه دروغ عظیمی! هنگامی که ذهن هستی محوری یا هستی نگری را از دست داد، مهمترین خصوصیتی که تاکنون حاکم بر حرکت آن بوده نیز از دست رفته است، و آن خصوصیت زیرکی است. در طریق حفظ هستی است که ذهن زیرکی و ناقلایی عجیبی به هم می‌زند و آگاهی و هوشیاری را فدای یک مقدار بازی‌های نمایشی زیرکانه و هیلگرانه می‌کند. پاورقی یک بار دیگر به معنای تیشه برداشتن و با کل ساختمان در افتادن توجه کنید و نیز به معنای مال در دست گرفتن و به بتون کاری و رنگ و لعاب دادن به آن توجه کنید. یکی از دعاهای معروف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است: اللهم زدنی تحیرن، یعنی خدایا بر حیرت من بیفزا، یعنی کیفیتی که نه می دانم و نه نمی دانم. در این کیفیت کل آن ساختمان کاذب ذهنی به نیستی رفته است، ذهن از دانستگی رها شده است. حال این اشاره عمیق را بلا تشبیه، واقعا بلا تشبیه مقایسه کنید با هنر عشق ورزیدن، با آیین موفقیت، با خودت دیگران را خوب ببین و غیره. من به حکم ضرورت انطباق و حفظ هستی لزوماً باید هرچه صفت بدبختانه است عمدن به خودم نسبت بدهم و در این حال خودم را خوب و بی نقص و شاد و راضی از وضع موجودم بدانم. من به شرطی تصور می کنم دیگر حقیر، عقب مانده و ناکام نخواهم بود که به سوی تشخص، موفقیت و کامیابی بدوم، ولی به شرطی آنها را حاصل خواهم کرد و به جای حقیر و غیر خواهم گذاشت که هرگز آنها را حاصل نکنم. متوجه حلقه اسارت من هستید؟